ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه در لندن دیدار میکنند. کشورهای گروه 7 اعلام کردند نتایج همه پرسی الحاق کریمه به روسیه را نخواهند پذیرفت. و پارلمان اردن خواستار اخراج سفیر اسرائیل از این کشور شد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه در لندن دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری گفت باراک اوباما از او خواسته است برای این دیدار به لندن برود. جان کری افزود درست است که روسیه دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی عمیق با کریم است، اما هیچ چیز اشغال این جزیره را توجیه نمی کند. در خبر دیگر، کشورهای گروه 7 اعلام کردند که همه پرسی پیوستن کریمه به روسیه غیرقانونی است و این کشورها نتایج آن را به رسمیت نخواهند شناخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا همراه با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شد، از روسیه خواستند از تلاش برای تغییر وضعیت حقوقی شبه جزیره کریمه با شیوه‌ای که خلاف قانون اساسی اوکراین و خلاف حقوق بین‌الملل است دست بردارد. دولت جمهوری خودمختار کریمه قصد دارد روز یکشنبه رفراندومی را برای جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه برگزار کند. پارلمان اردن قطعنامه اخراج سفیر اسرائیل از عمان را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، پارلمان این کشور در اعتراض به کشته شدن یک قاضی اردنی توسط مرزبانان اسرائیلی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که یک هفته به نخست وزیر اردن فرصت می‌دهد سفیر اسرائیل را از اردن اخراج کند، وگرنه رأی عدم اعتماد خواهد گرفت. قاضی 39 ساله اردنی روز دوشنبه در مرز اردن و اسرائیل با گلوله سربازان اسرائیلی کشته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این واقعه ابراز تأسف کرده و قول تحقیقات داده است. ارتش اسرائیل میگوید وی هنگامی که قصد داشت سلاح یک سرباز اسرائیلی را بروباید کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 10,000 نفر امروز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری نوجوان 15 ساله‌ای که در اثر اصابت گاز اشک‌آور درگذشت در مقابل منزل وی در شهر استانبول ترکیه تجمع کردند و شعار استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور را سر می‌دهند. برکین الوان، نوجوان 15 ساله، در تظاهرات 9 ماه پیش در استانبول مورد اصابت گاز اشک‌آور قرار گرفت و به حالت اغما فرو رفت. وی روز سه‌شنبه درگذشت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و سلطان قابوس پادشاه عمان با حضور هیئت‌های بلندپایه دو کشور ظهر امروز چهارشنبه در مسقط پایتخت عمان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر این دیدار از همکارم فریدون زرنگار.
خبرگزاری فرانسه نوشت که یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان با اشاره به سفر حسن روحانی و هیئت همراه او گفته است عمان با میانجیگری میان ایران و غرب نقش سازنده‌ای در نزدیک ساختن دیدگاه‌های دو طرف داشته است. به گفته وزیر خارجه عمان، مسقط این نقش را از زمان بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا ایفا می‌کرده است و هدف از این میانجیگری جلوگیری از درگیری و اختلاف بزرگ میان ایران و غرب و خطرات ناشی از آن برای منطقه بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسن روحانی پیش از ترک تهران به مقصد عمان در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت سفرش به این کشور در پاسخ به سفر پادشاه عمان به تهران است که در شهریور ماه امسال انجام شد. آقای روحانی اهداف سفر خود را تقویت روابط دو جانبه بین ایران و عمان و بحث بر سر همکاری‌های دو جانبه و تنش‌ها در منطقه خاورمیانه خواند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه عمان در یک سمت تنگه هرمز قرار دارد و ایران در سمت دیگر گفت ایران و عمان همواره روابط خوبی داشتند و رابطه ایران و کشورهای اسلامی و همسایه برای ایران اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. درباره اهمیت سیاسی سفر آقای روحانی به عمان، حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه به رادیو فردا میگوید
این سفر اهمیت سیاسیش به اینه که کشور پادشاهی عمان در تمام تحولات 30 سال گذشته به شکلی در کنار ایران بوده، از میان 6 کشور خلیج فارس، و در رابطه با میانجی این کشور میان ایران و آمریکا نقش خیلی مهمی ایفا کرده و این نوع میانجیگری هم به نتیجه رسیده و نتیجه مثبتی برای ایران در حال باشه. اما این سفر اهمیت اقتصادیش از مسائل سیاسی بیشتره، چون که ایران مایله که بروشه‌هایی رو در سواحل عمان بروی دریای عرب ایجاد کنه، بخصوص پروژه‌های مربوط به مخازن نفت که ایران بارها اثر تحریم‌ها با مشکلات اساسی از این نظر مواجه شد. اگه ایران بتونه مخازن نفت خودش رو در این مناطق گسترش بده، در واقع میتونه موضوع نفت خودش رو برای بازارهای شرق جهان به خصوص چین، ژاپن و غیره تضمین کنه و قرار ایران حدود 4 میلیارد دلار در این زمینه سرمایه گذاری کنه. مسئله دوم خط لوله گازی که توی ایران خواهد رفت و در واقع اون بحرانهایی که برای گاز ایران با اروپا هست به شکلی از این طریق میخواد حل بشه. موضوع بعدی قراره که یک پلی یا پروژه ساخت پلی بر روی تنگه هرمز ایجاد بشه که این یک پروژه خیلی عظیمی خواهد بود.
از حسن هاشمیان میپرسم چه منافعی کشور عمان از روابط خوب خود با ایران دنبال میکند. حسن هاشمیان:
عمان از اینکه بتونه یک نقش میانجی اولا میان ایران و آمریکا بازی کنه امتیازات سیاسی از این لحاظ میبره، دوم اینکه بتونه نقش میانجی بین ایران و کشورهای دیگه خلیج فارس مثلا بین ایران و عربستان ایفا کنه که احتمال داره هم چین اتفاق بیفته. منتها مهمترین سودی که از لحاظ اقتصادی کشور عمان برمیداره این که ایران تلاش میکنه که بانک های این کشور رو به عنوان بانک های مورد اعتماد داد و ستد خودش، بخصوص در رابطه با 100 میلیارد دلار پول ایران که در خارج از کشور در واقع به این کشور بیاره، و برخلاف اون چه که در رابطه با بانک های امارات یا مشکلاتی که مثلا در رابطه با بانک های ترکیه پیدا کرد، این قضیه در رابطه با بانک های عمان مطرح نشه. عمان هم در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد در بخش ساختمان و بخش ادویه و داروسازی سرمایه گذاری خواهد کرد و حجم سرمایه گذاری عمان در ایران به حدود 4 میلیارد دلار خواهد رسید.
سفر حسن روحانی به عمان پس از آغاز تنش در شورای همکاری خلیج فارس صورت می‌گیرد. این سفر پس از دیدار محمود احمدی نژاد در سال 1385 از عمان، دومین سفر یک رئیس جمهوری ایران به مسقط است.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
بله، شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت ایران و روسیه برای ساخت دست کم 2 نیروگاه اتمی دیگر به توافق اولیه دست یافتند. وی گفت در مذاکرات با نیکولای اسپاسکی، معاون بین‌الملل شرکت دولتی روس اتم در تهران، پیشنویسی پاراف شد که بر اساس آن دو طرف برای ساخت دست کم 2 نیروگاه اتمی هر یک با ظرفیت دست کم 1000 مگاوات همراه با آبشیرین کن در کنار واحد اول نیروگاه بوشهر به توافق رسیدند. به گفته ای وی قرار است این توافقنامه به امضای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس روس اتم برسد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزود درباره زمان امضای این توافقنامه بعداً تصمیم گیری خواهد شد. و اما به دنبال رأی عدم اعتماد کنگره ملی لیبی به علی زیدان و برکناری نخست وزیر لیبی، گزارش هاکیس وی با توقف در کشور مالت راهی اروپا شده است. دولت علی زیدان به خاطر انتقادات از عدم توفیق در برقراری امنیت و آرامش در کشور تحت فشار مخالفان قرار داشت. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری ها، جوزف موسکات نخست وزیر مالت روز چهارشنبه گفت علی زیدان شامگاه سه‌شنبه پیش از اینکه به سمت یک کشور دیگر اروپایی حرکت کند در مالت بوده و با وی مختصراً صحبت کرده است. دادستان لیبی شامگاه سه‌شنبه علی زیدان نخست وزیر برکنار شده آن کشور را برای بررسی موضوع فساد مالی ممنوع الخروج کرده بود. پارلمان لیبی روز سه‌شنبه به علی زیدان نخست وزیر آن کشور رأی عدم اعتماد داد و عبدالله السنی وزیر دفاع را به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب کرد. عبدالله السنی به عنوان نخست وزیر موقت سوگند یاد کرده است. اقدام به برکناری علی زیدان از سمت نخست وزیری لیبی پس از آن صورت گرفت که دولت او نتوانست مانع از خروج یک نفتکش حامل پرچم کره شمالی از بندر نفتی سدره شود. پمپاژ نفت به این نفتکش بدون موافقت دولت لیبی صورت گرفته بود. کنترل بندر سدره و دو بندر نفتی دیگر در شرق لیبی در دست افراد مسلحی قرار دارد که خواستار سهم بیشتری از درآمدهای نفتی و دادن حاکمیت خودمختار به منطقه شرقی هستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از نمایندگان پارلمان لیبی گزارش داده است 124 تن از 194 نماینده کنگره ملی لیبی به سلب اعتماد از زیدان رأی مثبت دادند که 4 رأی بیش از اکثریت لازم بود. بنابراین گزارش، پارلمان عبدالله السنی وزیر دفاع در دولت برکنار شده زیدان را مأمور کرد به مدت 2 هفته نخست وزیر موقت باشد تا در این مدت نخست وزیر جدید انتخاب شود. دولت زیدان طی 2 سالی که از سرنگونی نظام سرهنگ معمر قذافی رهبر پیشین لیبی می‌گذرد، به ناکامی در بازگرداندن امنیت به آن کشور متهم شده است. دولت وی همچنین طی ماه‌های گذشته به دنبال کنترل بنادر نفتی شرق لیبی توسط شورشیان و ادامه بحران در آن مناطق مورد انتقاد قرار گرفته است. شنبه گذشته پس از آن که نفتکشی با پرچم کره شمالی در بندر سدره لنگر انداخت و شورشیان اقدام به فروش نفت خام با آن نفتکش کردند، انتقادات از دولت زیدان تشدید شد. مخالفان زیدان پیشتر چند بار تلاش کرده بودند دولت وی را برکنار کنند، اما به دلیل عدم کسب 124 رأی لازم در برکناری وی ناکام مانده بودند. به گفته شورشیان در شرق لیبی، نفتکش حامل پرچم کره شمالی به رغم تهدیدات دولتی با ترک بندر سدره و فرار از محاصره دریایی به آب‌های بین المللی رسیده است. شورشیان که بنادر شرق لیبی را در تصرف دارند، هر گونه تلاش نیروهای دولتی برای حمله به نفتکش حامل پرچم کره شمالی را به مثابه اعلام جنگ دانسته بودند. رویارویی میان دولت و شورشیان شرق آن کشور، صادرات نفت لیبی را از 1.5 میلیون بشکه در روز به تنها 250,000 بشکه در روز کاهش داده و ضربه عظیمی به درآمدهای اصلی این کشور عضو اوپک زده است.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420603-8741-50.
خدمتون اعلام کنم که این نظرسنجی تا روز جمعه 23 اسفند ماه ادامه داره و بعد از اون این نظرسنجی بسته میشه. و خبر آخر این که علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران بان کی مون دبیر کل سازمان ملل را عامل و ابزار دست آمریکا خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ولایتی امروز چهارشنبه در همایشی در تهران در پاسخ به سوالی در خصوص درخواست بان کی مون برای آزادی مهدی کروبی و امیرحسین موسوی گفت بان کی مون ناتوان ترین دبیر کل در تاریخ سازمان ملل و فردی است که کاملا در اختیار آمریکایی است. دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در ژنو گفته بود دولت حسن روحانی به تعهدات خود در زمینه آزادی‌ها در ایران عمل نکرده است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید.